الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در وجوب کفایی و عینی تمام شد، حاصلش این شد در این مسئله سه نظر بود. یک نظر، نظر مرحوم صاحب حدایق بود که می گفت واجب عینی هست بر ولی و بر دیگران واجب نیست. نظر دوم مثل فرمایش سید یزدی بود که فرمود واجب کفایی هست بر همه، ولیکن واجب در حق ولی بلا قید است و در حق غیر ولی معل قید است. غسل معل اذن، غسل معل امر مثلا. و یه حرف سومم این بود که بگوییم واجب واجب وجوب، وجوب کفایی است و همانطور که وجوب قید ندارد واجب هم قید ندارد، تنها حقی برای اولیا جعل شده است که مراعات اون حق لازم است. اینم حرف سومی که در مقام بود که نه تقیید، حرف صاحب جواهر تقیید در وجوب بود، به عبارت نخرا حرف صاحب حدایق تقیید در وجوب بود، حرف سید یزدی تقیید در واجب، حرف سوم اینه که تقیید اصلا در کار نیست. عرض ما همین سوم بود که گفتیم هیچ گونه تقییدی در کار نیست، نه در وجوب نه در واجب، و ما به این نتیجه که رسیدیم به ذم این امور بود. اولا اجماع علما اهل علم که اونها تقیید نیاوردن، گفتن واجب کفایی مثل بقیه واجبات کفایی، یه جام گفتن اذنم معتبره. ظاهر کلمات علما همین نظر سومه، این که بعضی ها سراغ تقیید واجب رفتن به خاطر شبهه‌ای که بعدها مطرح شده. این اولا زمیمه کردیم به این مطلب بعضی از مطلقات را، ما تأملین خیلی واضح نبود لا یبعد، و ثالثا زمیمه کردیم این مطلب را که از ادله اولویت تقیید استفاده نمی شود، غایتش ثبوت حق است، و زمیمه می کنیم یه امر رابعی را امروز، و اون امر را به اینه که بعیده که همونی که در تنقیب فرمود دلیل آورد ادعا کرد، ما ادعا را قبول نکردیم ولی به عنوان معید، بعیده که مثلا اذن اولیا در ملاک این عمل دخیل باشه، بعیده. غسل میت باز خود غسل ملاک داره دیگه، حالا اذن بدهد یا نه ارتکاز ما، اینو بعید میشمارد که ملاک، حالا ملاک دخیل در وجوب یا واجب، ملاکش متوقف باشه، قرض شارع متوقف باشه بر اذن اونها، اینم یک نوع استبعادی داره. همه این چهار جهت را که اضافه کردیم، زمیمه کردیم به هم دیگر، دلمون قرص شد به این مسئله که تجهیز میت، اعمالی که مربوط به تجهیز میت است، واجب است بر همه مکلفین و نه وجوب قید دارد نه واجب قید دارد. این حاصل اون چی که تا به حال بحث کردیم. مرحوم سید در ضمن کلامش فرموده و یجب الاستیزان من ولی المیت. ما اینا مفروغ عن گرفتیم در بحث قبل که روایت داریم، دلیل داریم که استیزان لازم است. حالا مستقلا بحث می کنیم آیا استیزان از اولیاء میت واجب است یا واجب نیست. در تنقیب فرمودن ما دلیلی بر وجوب نداریم. در تنقی تقسیم کرده فرموده که این که میگید استیزان از میت لازمه به معنا مزاحمت جایز نیست، ولی میت اگر میخواه غسل بدهد مزاحمت جایز نیست، یکی بیاد بگه برو بر من غسلش میدم، ولی میت میخواد نماز بخواند مزاحمت جایز نیست، یکی بیاد بگوید برو کنار. فرموده اگر مراد از این که میگید استیزان لازم است به معنا مزاحمتش انتصدا، مزاحمتش حرام است، فرموده درسته. دلیل ما سیره. فرموده سیره متشرع بر امین دیگه، مزاحمت را ظلم میدانن، ناروا میدانن. یکی بیاد جلو ولی را بگیره برو بر من میخوام غسل بدم، من میخوام نماز بخوانم، سیره بر اینه که این چیز کار حرامه، قبیحه. فرموده ما اینجا سیره داریم، این را به سیره قبول میکنیم. و اما این که استیزان واجب است به معنا که باید فعل عن اذن او باشد، باید فعل به امر او باشد، لولا امر او مثلا این فعل مستاق واجب نباشد، حرام باشد مثلا، فرمانده ما دلیلی نداریم. دلیلی که در مقام است روایاتیه، فرموده روایاتی رسیده است در باب غسل سند ندارد، عمدش در باب صلات الجناز به حساب میت است. در باب صلات المیت هم درست چند تا روایت است، باب 23 ابواب صلات جنازه، اونجا اولیش محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن بعض اصحابه. ایشون مرسلات ابن ابی عمر رو قبول نداره، میگه مرسلات ابن ابی عمر مثل بقیه. عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال یصلی علی الجنازه اول الناس بها او یأمر من یحب. فرموده دلالتش واضحه بلکن سند نداره این روایت. روایت دومم دوباره همین جور، بله محمد ابن ابی عمر عن بعض اصحابنا. روایت سومم و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن یحیی، بله عن طلحه ابن زید عن ابی عبدالله قال اذا حضر الامام، که حضر الامام به بحث ما مربوط نمی شود. روایت چهارم، روایت چهارم به اسناد شیخ طوسی عن محمد ابن احمد ابن یحیی سند تمام عن ابراهیم ابن هاشم عن نوفلی عن سکونی عن جعفر عن ابی عن آبای علیه السلام قال قال امیر المؤمنین، روایتی که دیروز خوندیم فرموده اینم دلالتش تمامه ولی سند نداره. چرا؟ چون مشتمل بر نوفلیه. میگه ما سکونی رو قبول داریم، اجمعت طائفه بر عمل به روایات سکونی و هو لیس منا، ولی نوفلی رو گفته ما توثیق نداریم. اینجا جور فرموده، ولی در خیلی از جاها هم روایت سکونی که نقل شده توسط نوفلی را قبول کرده ایشان. وجهش هم اینه که یکی از وجوهش اینه، درست نوفلی توثیق نداره ولی همون اجمعت کافیه، اجمعت الاصابه بر عمل به خبر سکونی، همانطور که سکونی را معتمد می کند، سکونی را توثیق می کند که آدم درستی بوده از نظر اخباری، کذالک نوفلی را درست می کند. چرا؟ چون نزدیک شاید 95% روایات سکونی به توسط همین نوفلی هست. 93% تا 5% قدیما که بعضی تتبع کردن، درصد خیلی بالایی. وقتی که شیخ طوسی می فرماد اجمعت علمای ما بر عمل بر روایات سکونی، 95% روایات سکونی هم توسط نوفلیه، یعنی اعتماد به نوفلی هم کردن دیگه. اینه که اونا رو قبول نداره، حالا ایشون میگن عدول کرده. مقصود اینه که روایات سکونی خود ایشون عمل کرده، جای مناقشه نیست. اینجا هم معلق گفته که عدل سید استاد عدله، سند تمام است، دلالت تمام است. این که ایشان بله این که ایشان فرموده اما به معنا اذن بگیرد دلیل نداریم، ما میگیم نه دلیل داریم، معتبر اذنه. منتهی تأکید گفتیم نمیاره، ولی اصل اعتبار اذنش را اولا به روایت ابن ابی عمیر میگیم که اونو تمامه روایت ابن ابی عمیر. ثانیاً هم روایت سکونی، اگر در دونه دونه اینا مادم خدشه کند، در یکی یکی اینا خدشه بکند، مرسله هم که در باب قسل که باید اول الناس حد اقلش ما 3 آدم را پیدا میکنیم، 3 راوی را پیدا میکنیم که این مطلب را گفتن. هر 3 توثیقشون ثابت نیست، ضعفشون هم ثابت نیست. ما اشکالی که به ایشان داریم اینه که ایشان اگر یادتون باشه در روایت طویله یونس میفرمود یونس ان غیر واحدن، این مرسله نیست. چرا؟ چون غیر واحدن حداقل 3 هست، نمیشه هر 3 دروغ گفته باشه. ما همون حرف را خیلی جاها تطبیق کردیم، گفتیم در محل کلام حداقل 3 روایت هست که اول الناس حق دارن، 3 راوی داریم که اول الناس حق دارن، نمیشه بگیم هر 3 اینا دروغ گفتن. اینه که چه بگویید روایت نوفلی معتبر است، بگویید مرسلات ابن ابی عمر معتبر است، چه نگویی این حکم تمامه. روایت اول الناس حداقل به 3 میرسد، بیش از 3 میشه درستش بکنیم، حالا باز در ادامه بس خواهیم خون. بیش از 3 درست میشود. اینه که از نظر سند راحتیم، دلالتم تمامه. پس این که سید فرموده یعتبرو یجبو، ما نمیگیم یعتبرو یعتبرو شرطیت رو میرساند، یجبو استیزان ان ولی المیت، میگیم این تمامه. و اما این که ایشان فرمود به معنای عدم اضاعه حق اونها، به معنا عدم مزاحمت اونها، حرف درستیه به دلیل سیره، بیم انصاف اینه حرف درسته، سیره بر همینه که مزاحمت کسی را که اقدام کرده است، کسی اگر ولی اقدام بکند سیره بر اینه که مزاحمش نمیشه، این درسته. اما این که ای به ما هو ولیون باشه، ای برای ما ثابت نیست، محرز نیست. ما تو ذهنمون اینه که هر کی شروع بکنه مبادرت کنه، مزاحمش در سیره مزاحمتش بد میدانم، قبیح میدانم. این که ایشان از سیره نتیجه گرفته خصوص مزاحمت ولی حرام است، چون قبیح میدانن سیره، ناروا میدانن مزاحمت را، میگیم درست ناروا میدانن، ولی به ذهن میزنه که فرق میکنه. هر بابا الانم یکی شروع کرده به نماز خوندن، یکی بره کنارش بزنه، مردم تقبیهش میکنن. حالا ولی باشه یا غیر ولی باشه، میگه بابا یه تکلیفیه من شروع کردم، قبیه دیگین. اینه که ما بذار تمامش بدم، اینه که ما به این خصوص ولی ادعاییشون اینه ها، ادعاییشون اینه مزاحمت خصوص ولی حرام است لسیره. ما میگیم سیره درست است، سیره هست، مزاحم نمیشوند، مزاحمت را قدح میکنند، قبیح میدانند، راست است، ولی مختص به ولی رو نمیتونیم بپذیریم. هر کی بیاد مزاحم بشود، چون یه لمشم اینه دیگه، یه امر عام میاد، چون یه امر عام میاد، حالا او آقا او آیت الله غیر آیت الله آمده جلو وایستاده، یکی دیگه بیاد کنارش بزنه بگه من میخوام نماز بخوانم، کلن مزاحمت را در سیره متشرعه قبیح می دانن. این که ایشان نتیجه گرفته پس مزاحمت خصوص ولی حرام است به سیره، ما خصوص ولی را نتونستیم بفهمیم. حالا بذار آقا زودتر از شما بود، سیدم هست دیگه. دیگه چند تا ثقه، چند تا ثقه از چند تا آدم نقلی، باید بگیم او یکی به اون ثقه هم دروغ گفته، اون دومی هم به اون ثقه دروغ گفته، این دو اینم بوس، فرق نمی کنه. سه نفر به یه نفر بگن، بابا سه نفر به یک نفر خبر بگن، هر سه دروغ گفته باشن بعیده، سه نفر هم هر سه نفر به سه نفر خبر دروغ داشته باشن، اینم بعیده. میگم این سه نفر به سه نفر آدم ثقه خبر دادن دیگه، میگم سه نفر آمده به سه تا ثقه دیگه، بعدیشون ثقه هم دیگه، سه نفر آمدن به سه تا ثقه دیگه خبر دادن، هر سه تاشون به هر سه تا دروغ گفتن، اینا بعیده دیگه. شاید اینجا بهتر باشه دیگه، باز به یه نفر سه نفر بیان کلاس در یکی بگذارن، شاید اونجا راحت تر باشه، سه نفر تواطع کنن بیان یکی دروغ بگن، اما سه نفر دروغ بگن به سه نفر استفاده. گفتم بابا سندار نگاه کنید، سندار سه نفرن، بعدش هم سه نفرن. خب بگذارید اینا، نداره حالا، ما میگیم حق داره، اون یه حقی داره، عیب نداره. اید باز اون که ایشان آمده میگه، نتیجه که ایشان میگیره، عیب نداره که ولی آمد غیر، چون حق داره، ما میگیم میتونه، عیب نداره، ولی حق داره بتونه بیاد کنار بگذاره دیگر، اون حق داره و علل قاعده یه. این که ایشون میگه غیر ولی، بله، این که متشرعه بیاد کسی را که اقدام کرده غیر ولی را داره ایشون ادعا میکنه، غیر ولی بیاد ولی را کنار بگذارد قبیحه. پس کشف میکنیم که مزاحمت ولی حرام است، ما اینه گیر داریم. الا نه، ولی میتونه بیاد غیر ولی رو، حق داره، اصلا ما همینجور میگیم دیگه. اون غیر ولی، ولی را اصلا نمیتونه، حق داره میگم، حق داره، ما که میگیم حق داره، ما میگیم غیرش هم نمیتونه، ما هر دو را میگیم، ما هم را ادعا میکنیم. خب اینه که بله، این فرمایش سید که فرمود دیگه، یه نفر الا دو نفر، بقیهش بعدن ما در خدمتون هستیم. با قول بعضی ها خیلی بس را تکه پاره نکنید. بعد مرحوم سید فرموده، بیان دوم میگه سند نداره دیگه، میگه دلالتش تمام سند نداره. مثلا باطله، مثلا میگه دلیل نداریم دیگه، همین بیان دوم بود دیگه. بیان دوم میگه دلیل نداریم چون سند ناتمامه. گفتیم سند تمامه. بیانه نه، گفتیم ایشان واجبه. آره به این معنا گفت، نه نه، ما به معنا، ای بابا ای بابا ای بابا، اصلا گفتم اونا همه تو قالب مثلا بیان کردم برای که التفات، اصلا اون اصلا بابا بحث با آقای خویی در اون جهت نیست. اون میگه ما دلیلی نداریم بر وجوب استیزان ازش، میگه چون سند اینا ناتمامه. میگیم آقا سند اینا تمامه، دلیل بر وجوب استیزان داریم. حالا این استیزان چی میشود؟ بحثش گذشت. ایشان میخواه بگه استیزان اگر دلیل باشه قید الواجبه، من نگفته ها، اونش او بحث سابقه بابا، او دخالت در اصل بحث نداره که میگه سند نداره. حالا استیزان میخواه قید باشه یا نه، میگه سند نداره، بگیم این حرف درست نیست، سند تمامه. بعد یه بحث دیگه، یه حالا که سند تمام شد وجوب الاستیزان لازمش چی هست؟ گذشت دیگه. خب ایشان، نه که ایشان میگه وجوب الاستیزان به ما اون که قیده سند نداره، بابایی که گفتنی نیست، میگه وجوب الاستیزان سند نداره، چون این روایات سندشون از نظر فن رجال ناتمامه. مرحوم سید یک کلمه رو اشاره میباد میکردیم، حالا اجازه بدید بخونم کلام سید را، شاید در ضمن کلام سید جاش پیدا بشد. مرحوم سید فرموده ولا یناف، بل نعم یجب علی غیر الولی الاستیزان من، این دلیلش تمامه، بس نداره. بعد رفته سراغ اون قضیه که حالا که استیزان واجب شد چجور با وجوب کفایی سازگاری دارد. میگه ولا ینافی وجوبه، وجوب الاستیزان وجوبها، وجوب افعال علی الکل، لان الاستیزان منه شرط صحت العمل لا شرط وجوبی، که نظر سید بود، نظر دوم که ما بحث کردیم. و اذم تنع الولی عن المباشره. خب یه مطلبی که جلوتر متعرض می شدیم بهتر بود که در مسئله سه قول است، سه نظر است. ثمر این سه نظر کجا ظاهر می شود؟ هم مرحوم آقای خویی فی الجمله اینجا بحث کرده، هم مرحوم آقای حکیم مفصل بحث کرده. قبل از مرحوم آقای حکیمم مرحوم شیخ انصاری همین ثمراتی را که آقای حکیم آورده شیخ هم آورده. ما اون بحث تفصیلیش وارد نمیشیم، به اون ثمرات به نحو مفصل وارد نمیشیم، فقط این مقدار. همینجا میشه گفت سید فرموده که آقای حکیم هم همینجا آورده، سید فرمود که اذن شرط الواجب را شرط الوجوب، ثمرش چی میشه حالا؟ شرط وجوب، شرط الواجب، شرط هیچ کدام نباشد، ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که اگر این ثمره در تنقیح بیان کرده، اگر کسی گفت اذن شرط الوجوب مثل صاحب حدایق، ثمرش اینه که در نسبت به ولی اگر مخالفت بکند، نه خودش انجام بدهد نه اذن بدهد، دیگرانم ببرن دفن کنن، ببرن کارا رو انجام بدهد، لازمش نی عصیان کرده باشه، چون شرط الوجوب که شد بری واجب عینیه دیگه، بری واجب است اما بالمباشره او بالتسبیب او بالاذن، اگر هم مباشرت نکرد هم اذن نداد مخالفت واجب کرده. روی مبنای مرحوم صاحب حدایق نتیجه این می شود که اگر ولی نه خود انجام داد نه اذن داد، معصیت کرده باشد و گناه کرده باشد. اما رو مبنای مرحوم سید یزدی یا رو مبنای سوم که قیدیتی در کار نیست، نه واجب کفاییه، خب خودش مباشرت نکرده، خودش اذن نداده، خودش یکی از افراد دیگه، اذنش ساقطه، در این صورت فعل را دیگران انجام دادن، یه واجب کفایی بیشتر نبوده، اونم به زمین نمونده. اینه که عصیانی دم میگم اذن نداده، مزاحمت چه اذن نداده، کسی که خود بالمباشره انجام نداد اذنم نداد، اذن ساقط همه میگن الان بس میکنیم، خب یک واجب کفایی بوده امتثال شده، عصیانی در کار نیست. این ثمره قید وجوب و قید واجب، تمامش بکنم، واجب عینی بر این بوده، از این خواسته، ما همین را گفتیم خلاف ارتکازه، همین گفتیم خلاف ارتکازه، یادمون رفیرم زمیمه میکردم تا در لابلای کلمات گفتیم دیگه، نه غرض مالی این بوده فقط، واجب عینی، واجب عینی غرض در این داره، میرسیم چی کافی نیست؟ نه مرتبه دوم غرض دیگه، غرض اتم در حق این بوده تفویض کرده، بله دیگه، غرض آخر برای دیگرانه، همینطور میگه صاحب حدایق دیگه، یه غرض اتم در روی اصل غرض در فعل بعد از این که او انجام نداد و اذن نداد. و اما شرط الواجب، شرط الواجب یا نه، این رو باز مرحوم آقای حکیم دارد، شرط الواجب ثمرش اینجا ظاهر می شود، اگر حرف سید رو گفتیم، گفتیم اذن شرط الواجبه، خب اگر یک کسی رفت و مرحوم آقای حکیم فرموده به اعتقاد، لزومی نداره به اعتقاد، یکی گفته به اعتقاد شاد به خاطر تمشی قصد غربته، ایشون گفته اگر کسی به اعتقاد این که آقا اذن داده، یکی آمد گفت آقا بخونید نماز را، این فکر کرد ولیه، وایستاد نماز خون، بعد ولی پسرش پیدا شد گفت من اجازه نداده بودم، بنابر شرط الواجب این نماز باطله. شرط الواجب عبارت از این بود دیگه، نماز مع الاذن عند امکانه، امکان اذن بوده دیگه، اذن نگرفته، شرط الواجب محقق نبوده، نمازش باطله. ایشان فرموده که مع عدم الالتفات، این که قید زده مع عدم الالتفات، لعل این که مثلا بنابر شرط الواجب اگر التفات داشته باشن قصد قربت خود ازش متمشی نمیشن، نماز باطله، شاید به این لحاظ گفته و الا وجهی نداره. لازمه شرط الواجب اینه که هر کسی این عمل را انجام داد، نماز را انجام داد، غسل را انجام داد بلا اذن، ولو قصد قربت هم بکنه، رو با ما قصد قربت هم متمشی میشن، میگه بابا یه حرفا مثلا روحانیون میگن قربت الله من نماز میخونم، اصلا میگه بی خود میگن اینای حرفا رو. بله خودش اجتهاد میکنه، هستن دیگه بعضی خودشون اجتهاد میکنن برای خودشون مجتهده، قصد و قربت میکنن نماز رو انجام میده بنابر شرط واجب این نماز باطله، و اما بنابر این که نه شرط الوجوبه نه شرط الواجبه، در تمام این فروض هم عمل صحیح هست، هم عمل صحیح هست، هم عصیانی از ناحیه ولی اتفاق نیفتاده. لا عصیان ولا بطلان، فقط اضاعه حق در بعضی از فروض، اضاعه حق در بعضی از فروض. منتها مثل سید، مثل نایی که مثل مرحوم آقای حکیم که روایات را قبول دارن، میگه اضاعه حق کردی، همین که اذن نگرفتی اضاعه حق کردی، قاصدی. اما مثل مرحوم آقای خویی میگه اضاعه حق در وقتی او خودش در صدد بر بیاد، شما نگذاری نگذاری. اضاعه حق هست با این اختلاف، اضاعه حق است مع امکان الاذن ولم تعزن، اضاعه حق است مع تصدی او، مع تصدی و بالاتر، اذن خودش تصدی کرده شما مزاحمش شدی، مزاحمش شدی، اضاعه حق است در فرض تصدی که مرحوم آقای خویی فرموده. و باز یه لوازم دیگه منوز داره، مرحوم آقای حکیم هم اشاره کرده، این که اذن معتبر است معتبر نیست، ما فقط می‌خواستیم از هر کدوم یکی بیاریم، برای شرط الوجوب یک ثمر، برای شرط الواجب یک ثمر، که هر دو ثمرم بر بنابر نظر سوم منتفیه. حالا چی فرمودید؟ بذار آقا زودتر صحبت کرد. اون اشکال به اونا بکنید، به ما اشکال نکنید. نه جواب نداره، ما میگیم همین دلیل، به ما به همین استدلال کردیم، گفتیم پس قید واجب نیست، فقط مجرد ازاله حق. قید وجوب باشه چی؟ قید وجوب باشه که اصلا هیچ به درد نمیخوره، اون بالاتر. من میگم چون نه قید وجوب نه قید واجبه، یک ثمره اینه، یک ثمرهش اینه که عصیان نشده. کی من گفتم نماز درسته؟ من گفتم ثمره قید وجوب اینه که ولی عصیان کرده. ما کی گفتیم نماز او صحیحه؟ ما گفتیم ثمره تنقیر بیان کردیم، بر فرض قید وجوب، بر فرض قید وجوب، اون در جایی که اذن نده در نهایت دو فرض داره بابا، اون باز دو فرض داره، این عصیان کرده است. اگر همین جور باشه عیب نداره، اگر خود انجام نمیده و اذنم نمیده، اذن نمیده، اذن ساقط است، نماز اونو صحیحه، داخل میشه در بحث آتی. در دومی هم باز اگر خود انجام نمیده، اذنم نمیده، باز نماز صحیحه. چون الان بحث میکنیم، بابا گفتم این الان میرسه بحثش، این که اذن شرطه، همه شرط، چه شرط وجوب میگوین چه شرط واجب میگوین، این در فرض یک اذن بدهد، امکان اذن باشه. گفتم الان میاد اون بحث بعدی میاد. مرحوم سید فرموده و اذن تنع الولی من المباشره والاذن يسقط اعتبار اذنی. چه شرط وجوب باشد چه شرط واجب باشد، اذن ساقطه. چرا؟ چون ادله وجوب اذن، ادله حق داشتن، بله اینا از اول قاصره. این که در روایات فرمود در روایات فرمود اول الناس به میراثش مقدم است که فعل را انجام بدهد یا اذن بدهد، این در فرضیه که یا خودش اقدام میکنه یا اذن میده. اما جایی که نه خودش اقدام میکنه نه اذن میدهد، اونایی که خطابات را قبول داشتن وجوب کفایی، میگه اینجا مقید نداریم، چون خطابات ثانویه که میگه حق دارن، میگه حق دارد خودش یا از یا کسی را که تعیین میکنه. خب اگر نه خودش انجام میده نه کسی را تعیین میکنه، خود حقش استفاده نکرده دیگه. خطابات میگیره این افراد را، خطابات اولیه، ولو اون تقیید خورده باشه به قول سید یزدی، ولی تقیید در جاییست که این اقدام بکند، حقش اعمال بکند. حقش اعمال نکرده اطلاقات به حال خودش باقیه. صاحب حدایق که اطلاقات قبول نداره یک مطلب دیگه تشبث کرده، چون نمیشه میت به زمین بمانه که، بلا اشکال باید اینو قسلش بدهن، کفنش بکنن، نماز بخوانن، ایدش بحثی نداریم. مرحوم صاحب حدایق که اطلاقات را قبول نداشته و رفته واجب عینی کرده بر ولی به حکم این روایات، گفته که روایات قذف بحر دلیل بر اینه که اگر اذن ممتنع شد بر دیگران واجبه. صاحب حدایق هم اینو قبول کرده، اذن از ولی بر دیگران واجب است به حکم روایاتی که روایات عریان، روایاتی که می فرماید اگر از بحر، بله روایات عریان اینجور بود، بله باب چند بود، با 36 همین، بله یه بابی اینجا، بله باب عریان، اون روایت اولیش اینجور، محمد ابن الحسن به اسنادی احمد ابن محمد ابن عیسی، سند شیخ بود تمام دیگه، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتم از جلاس، عن هارون ابن مسلم از ثقات، عن عمار ابن موساس موثقه، قال قلت لابی عبدالله علیه صلات و سلام ما تقول فی قوم کانو فی سفر لهم یمشون علا صاحب ساحل بر، کنار دریا را می رفتن، فعضاهم به رجل میت عریان قد لقد لفظه البحر، پرتش کرده بحر، و هم عراد و لیس علیهم الا ازار، کیف یسلون علی و هو عریان و لیس معون فضل صوب یکفنونه، قار یحفر له و یوزع فی لحده و یوزع لبن علا عورته فیستر عورته باللبن و بالحجر ثم یصلى علیه. گفته اجازه داد، گفته باید نماز بخواند بر اینی که تو قبر گذاشتن، جلوش نگذارن این را، این دیگه چون لخته بگذارن تو قبر، یک چیزی هم بالای عورتش بگذارن نماز بخواند. هست هنوز روایت دیگه هم در این باب هست، مرحوم صاحب حدایق به حکم این روایات گفته است اذن تنع یجب، اونهایی که وجوب کفایی را قائلن، اونهایی که وجوب کفایی را قائلن چه شرط صحت بدانن چه ندانن، میگن وقت اذن تنع ولی مقتضای اطلاقات اینه که دیگران دفن بکنن. راه فرق میکنم، بیان فرق میکنه، اینها اطلاقات را مرجع قرار میدن، مرحوم صاحب حدایق این روایات قصف خودش آورده، روایات قصف بحر را. اگرم اینا نبود، اگرم اطلاقاتم نبود، روایات قصفم نبود، این بلقطع و الیقینه که ای از اون اموریه که شارع راضی نیست همینطور بماند، این از اموریه که شارع راضی نیست، میت بلا قسل بلا کفن. اینجام که گفت عریان چون کفن نداشتن ها، زیادی نداشتن. از امور یک لا یرزشاره، این نیاز به دلیل نداره، لا یرزشاره که بلا قسلن بلا کفرن بلا دفن سلاتن بلا دفنن باقی مانه. معلوم از مذاق شاره روشنه که باید. لذا این او دوباره رفتی بازی. خب نه اول گفتیم باید مستعد، ما در اعمال تجهیز مسلم داریم بحث میکنیم، از محل بحث غلبه دیگه، چون به حساب بلاد بلاد مسلمه غالب اماره. بابا اونا که اهل سفر بودن کنار دریا در بلاد مسلم هم دیگه. حالا بابا اطلاق داره عیب نداره، اطلاقش قدر متیقنش مسلمانه، این چه اشکالی آخر میکنید؟ نعم بذار تمام بشه. فرموده و ازم تنع الولی من المباشره ولی ازم یسقط اعتبار ازنهی بالمطلقات بر روایات خاصه بالمذاق شرعی. سه تا بیان برای مطلب آوردیم. نعم لو امکن للحاکم شرعی اجبارو لهو ان یجبرهو، اگر حاکم شرع بتوند این ولی را اجبار کنه باید اجبارش بکنه، بگه یا خودت این کار را بکن یا اجازه بده، بازی نباید در بیاری. این بحثه که آیا در محل کلام حاکم شرع حق اجبار ولی را داره یا نداره. سید فرموده که حق اجبار داره. در مقابل بعضی ها مثل آقای حکیم، مثل مرحوم آقای خویی، بعضی دیگر فرمودن که نه حق اجبار نداره. این که حاکم حق اجبار دارد این جایی که حق علیه ممتنعه، للحاکم اجبار الممتنع، ممتنع از ادای حق، حقی را باید ادا بکند ادا نمی کند، حاکم اجبارش می کند. ادعای اینها اینه که در باب اول الناس یقصل اول الناس یسلی فقط حق له لا حق علیه. ادعا اینه که از روایاتی که خوندیم این مقدار بیشتر استفاده نمی شود که حقی برای این قرار دادن، نه علیهش، نه که بتونن زورش بکنن. ولی پدر مرده یا مادر مرده اوغلایش معمینه، نیاز به تسلی داره، نه نیاز به زور داشته باشد. اوغلایش معمینه که ولی را نباید زورش بکنن، باید تسلی بدن، ترحم بکنن. از روایات هم همینجور استفاده میشه که میت را یحفظ در بعدش مراحظه بکنن، اونا را برای اونا قضا ببرن، بعد بیان باید چوب به سرش بزنیم، باید کار بکنیم. بابا من حال ندارم، هر کار خودتون میخواید بکنید. بله اینه که اینها میگویند که روایات حق اثبات حق لهو میکند، لا علیه. اینه که اون دلیلی که ما داریم که حاکم حق اجبار دارد، حق اجبار اینا از مور حسبیه دیگه، این که ما ولایت برای حاکم قائل هستیم، حاکم حق اجبار دارد، حق اجبار ممتنع را دارد بر حق علیه، ادای حق علیه. اینجا حق علیه وجود ندارد. اینه که این فرمایش مرحوم تمامش میگون میرسیم، یعنی دنباله داره، گفتن این فرمایش سید که فرموده حاکم میتواند اجبارش بکند علی احد الامرین نادرسته. نگاش بکنید، نکته فنی داره انشاءالله.